مبحث مسیحیت شناخت کتاب مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایام و لیادی متبرکه مبارکه ولادت سرور زنان جهان حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بر وجود مقدس آقا ولی عصر و بر همه شیفتگان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیت باد. به آن امید که خدای سبحان ایدی همه ما را در این میلاد و ولادت مسعود تعجیل و اصلاح امر فرج و ظهور ولی از قرار دهد ان شاء الله. جلساتی که از این پس قرار است تحت عنوان بحث درباره مسیحیت برگزار بشود، منعقد بشود و ما در این زمینه مطالبی رو برای برادران و خواهران عرض بکنیم، نیازمند بیان چند مقدمه است. این مقدمات را بگوییم تا آنکه وارد ذیل مقدمه بشویم. چرا این بحث انتخاب شده؟ جهت اولش این است که کتاب عزیز ما و کتاب عظیم آسمانی ما قرآن مقدس به ما این فرمان را می دهد. دستور قرآنی است: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. پیغمبر به بندگان من بشارت بده، بندگان من کسانی باشند که همه سخنها را می شنوند اما در مقام پذیرش و تبعیت از بهترین آنان تبعیت می کنند. مسیحیت دینی شهانی، عیسی مسیح علیه السلام پیغمبر خداست و از نظر ما مسلمانان صاحب کرامت، صاحب منزلت فوق‌العاده بالا و والا و بنابراین جا دارد که با درباره این پیامبر به بررسی بپردازیم و برای اهل تحقیق چهره واقعی حضرت عیسی مسیح رو روشن بکنیم. علت دوم این است که فعلا در مملکت ما یک فضای بازی درست شده. در این فضای باز هر کسی میتواند متاع خود رو عرضه بکنه و ارائه بکنه. کلیساهای مختلف مشغولند، درهاشون بازه، هم مسیحیان به آنجا میروند و هم آنگونه که من مطلع شدم مسلمانان نیز در کلیساها میروند و سخنها را میشنوند. بحث ما هم این است که این سخنها رو هم بشنوند. علت و انگیزه سوم انتخاب این بحث هم این بوده که کسانی که تبعیت از کتاب مقدس می کنند و به دنبال حضرت عیسی مسیح می روند با این بحثایی که عرضه خواهد شد نسبت به این کتاب شناخت بیشتری پیدا بکنند و خود به قضاوت بنشینند. و نکته ای که در خاتمه این مقدمه لازم حتما اضافه کنم این است که ما اینجا متکلم وحده هم نیستیم که سخن رو فقط ما بگوییم و همگان بشنوند. این نیست. همون گونه که دعو اسلام هست و رویه اسلام بوده و پیشوایان مذهب و دین ما بوده، مخالفان همواره حق می داشتند که سخن خود رو عرضه بکنند یک فرد مسلمان باید سعی صدر هم داشته باشه سخن مخالف را بشنود و برآشفته نشود. لذا در اینجا هم میکروفون هم تیلیبون آزاده. اگر افرادی آمدن از مسیحیان برای سخن گفتن، ولو در سطوح بالا هم باشن، در مراحل تبلیغیشون هم باشن، اینجا مطلب کاملا آماده است برای بحث و مناظره و گفتگوی منصفانه یا عادلانه با برخورد افکار و آراء صحیح. البته بحثی که امروز به عنوان اولین جلسه در اینجا خدمتون عرض خواهد شد درباره خود کتاب مقدس هست. پس نخست درباره این کتاب یک سری اطلاعات، یک سری مسائل پایه‌ای رو باید مطرح بکنیم تا بعد بدانیم درباره چه مسائلی میتونیم در این کتاب انگشت بگذاریم و بحث بکنیم. کتاب مقدس که من در اینجا دارم این کتاب مقدس رو، هم فارسی رو و هم انگلیسی رو، هر دو، عربیشو نداشتم من زدم. این کتاب مقدس از دو قسمت متشکل است، تشکیل شده از دو کتاب جدای از هم. کل این کتاب به زبان انگلیسی بهش بایبل گفته می شود، بایبل این کتاب مقدس. و این کتاب مقدس همان گونه که عرض شد از دو قسمت تشکیل شده. یک قسمت اولش، قسمت اعظمش است، به نام عهد عتیق یا عهد قدیم، یا به قول انگلیس ابونا Old Testament. قسمت کمترش هم به نام عهد جدید است. این دو کتاب یعنی عهد قدیم و عهد جدید دو نام دیگر هم داره که شما عمدتاً با این دو نام آشنا هستید. عهد قدیم همون تورات است و عهد جدید انجیل است. این مشخصات کلی این کتابی است که نامش کتاب مقدسه. چون امروز قسمت سنگین بحث ما بر روی قسمت اول کتاب یعنی عهد عتیق یعنی تورات، لذا باید عرض بکنیم که این کتابی که نامش تورات یا عهد عتیقه، او از چه قسمت‌هایی درست شده، یعنی چه قسمت‌هایی بر سر هم قرار گرفتن شدن مجموعاً تورات یا عهد عتیق. مهمترین بخش تشکیل دهنده تورات یا عهد عتیق پنج کتاب است یا پنج سفر، سفر با سین معناش کتابه، یحمل و اسوارا قرآن هم به کار برده. این لغت به نظرم بین عربی و عبری مشترک باشه. بهش میگن اسفار خمسه، یعنی سفرهای پنجگانه، یعنی پنج تا کتاب، که عمدتاً فشار بر سر این است که این پنج قسمت است که در واقع بیانات حضرت موسی کلیم علیه السلام. این پنج سفر به ترتیب عبارتند از: اولین سفر، سفر پیدایش. دومین سفر، سفر خروج. سومین سفر، سفر لاویان. چهارمین سفر، سفر اعداد. و پنجمین سفر، سفر تثنیه هست. اینا مهمترین قسمت های تشکیل دهنده این مجموعه هست که نامشون شد عهد عتیق یا عهد قدیم یا تورات. قسمت‌های عمدش همین پنج سفر. البته کتاب‌های دیگری هم به این پنج کتاب زمیمه شده است، کتاب‌های منظمه به این پنج کتاب است که اینا عمدتاً مال انبیاء بنی اسرائیلی است، که من سریع بخونم برد بشم ازش. یعنی پنج سفر شما به عنوان اسفار خمسه تورات دارید در اینجا و 34 کتاب منظم به این پنج سفر دارید، مجموعاً 39 جزء می شود. پس بنابراین عهد عتیق یا عهد قدیم یا تورات متشکل از 39 کتاب است که 5 تاش همون اسفار خمسه است و 34 تاش اینهاییست که اومده. صحیفه یوشع ابن نون، کتاب داوران، کتاب روت، کتاب اول سموئیل نبی، کتاب دوم سموئیل نبی، کتاب اول پادشاهان، دوم پادشاهان، کتاب اول تواریخ ایام، دوم تواریخ ایام، کتاب عزرا، کتاب نحمیا، کتاب استر، کتاب ایوب، مزامیر حضرت داوود، امثال سلیمان، کتاب جامعه سلیمان، غزل غزلهای سلیمان، صحیفه اشعیا نبی، صحیفه ارمیا نبی، صحیفه مراسی ارمیا نبی، صحیفه حزقیال نبی، به همین ترتیب دانیال نبی، هوشع نبی، یوئیل نبی، آموس نبی، عبدیا نبی، یونس نبی، میکاه نبی، ناهوم نبی، حبقوق نبی، صفنیا نبی، حجی نبی، زکریا نبی و ملاکی نبی. عمدتاً انبیا بنی اسرائیلی هستن. پس مجدد تکرار میکنم من برای که از ذهن نره، کتاب عهد عتیق یا عهد قدیم یا تورات 39 قسمت داره که از این 39 قسمت 5 تاش به نام اسفار خمسه یا کتابهای پنجگانه اهمیتشون قابل قیاس با این بقیه نیست. بقیه متعلق است یا منسوب بگیم بهتره به انبیاء بنی اسرائیلی، یونس، میکا، حجی، زکریا، صفنیا، داوود از اینها. نکته ای که من بهش توجه خواهم کرد زیادتر از این که الان دارم توجه میکنم و بعد هم به شما توجه میدم، ما در این بررسی ها یک دونه از کتاب های اسلامی رو ازش استفاده نخواهیم کرد. هرچه بخواهیم بگیم از همین کتاب ها خواهیم براتون گفت، یعنی تحقیق ما و بررسی ما در خود همین کتاب ها انجام خواهد گرفت. یک کتاب بسیار ذی‌قیمتی در جهان مسیحیت منتشر شده سال 1928 میلادی، چیزی در 76 سال پیش. این کتاب فوق العاده ارزشمنده. نسخه این کتاب نایاب بود اما اخیراً مقابل دانشگاه چاپش کردن. اگر کسی بخواد در مسیحیت تحقیق بکنه این کتاب حتما براش لازمه. کتاب قاموس کتاب مقدس، قاموس کتاب مقدس. نویسندش آقایش به نام مستر هاکس و این کتاب از یک اعتبار خیلی بالایی برخورداره. یعنی شما هر لغتی رو در این مجموعه تورات و انجیل بخواید دنبالش بگردید میتوانید در این کتاب به بهترین وضعیت درباره اون لغت توضیحات رو بیابید و ما از این کتاب خیلی زیاد استفاده خواهیم کرد. در صفحه 5 این کتاب در مقدمه‌ای که بر این کتاب خود مستر هاکس نوشته عباراتی به چشم بخوره که من عینش رو براتون بخونم. اینقدر بفرمایید با این عبارات با کار داریم بدن. او میگوید علل جمله کتاب مقدس کلیتاً الهامی واحد از جانب خداست. کتاب مقدس یعنی این مجموعه، یعنی هم تورات هم انجیل و اناجیل، اینا همش بدون هیچ استثنایی کتاب الهام از سوی خدای متعال که معامله خدای تعالی را نسبت به فرزندان آدم معلوم می نماید و شرکت و محبت و توجه او را که نسبت به مخلوقات سرکش و نامطیع و عاصی خود دارد مکشوف می سازد. این است که همواره جالب توجه مطالعه کننده واقع شده و ما نیز محض معاونت فهم و ادراک آن این کتاب را همچون معینی صادق خدمت مطالعه کنندگان عزیز تقدیم می داریم. ماحصل و خلاصه این جملات اینه، شما از اول این کتاب تا آخر این کتاب نظرتون باید این باشه که اینا همش الهام خدای متعاله، هیچ دستی از بشر در این کتاب ورود نکرده، هر چه هست مال خدای متعاله. بریم سراغ کتاب های دیگر. یک کتابی است به نام 10 قدم اساسی به سوی رشد مسیحی. این جلدش درباره این قضیه حرف میزنه، نکات برجسته عهد عتیق. در اول این کتاب در مقدمش باز ما مطلبی رو میخونیم. اینا همه رو عرض میکنم برای که مجموعشو با هم بررسی بکنیم. نویسنده محترم فرمودن که کتاب مقدس گزارش مکاشفه خدا از خودش به انسان میباشد. این گزارش توسط مردان برگزیده به رشته کتاب در آمده و توسط روح القدس الهام گردیده، از این روی خالی از سهو و غلط و استدلال های انسانی است. هر کدوم از نویسندگان این کتاب، هر پیغمبری، خود موسی و دیگران، هر چه گفتن به الهام روح القدس گفتن، لذا سهو و اشتباه در این کتاب مطلقا وجود نداره. یک کتاب دیگری است که نویسندش برمیسکیه، چرا ببخشید، گوردون لینسی نوشته. چرا کتاب مقدس کلام خداست؟ این که دوباره ما همه از خود مسیحیان تهیه کردیم، ایشون همه رو ببینیم ایشون درباره کتاب مقدس چه میگوید. کتاب مقدس را مردانی نوشتن که روح القدس آنها را راهنمایی و رهبری فرموده است. نویسنده کتاب مقدس فقط یک نفر نبوده، بلکه خدا عده زیادی را به کار برده است تا کتاب مقدس نوشته شود، ولی با وجود این تمام قسمت‌های آن با یکدیگر مطابقت دارند و مکمل یکدیگر می‌باشند. روح القدس نویسنده تمام کتاب مقدسه. در آینده درباره روح القدس با شما ما صحبت خواهیم کرد. بحث مسیحیت شروع بشه ان شاء الله در اون قسمت‌های اساسی درباره روح القدس با شما صحبت خواهیم کرد. فعلا در همین حدش ما بدانیم روح القدس الهام بخش است در مسیحیت. روح القدس نویسنده تمام کتاب مقدس و روح القدس به عده از پیامبران و مردان خدا الهام فرمود که قسمت‌های مختلف کتاب مقدس را بنویسند. کتاب‌های دیگر ممکن است سودمند باشند، ولی فقط کتاب مقدس را، حیات جاودانی با خدا را نشان می‌دهد و میگوید که چگونه میتوانیم در این دنیا زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشیم. خب باز بخوانیم از همین کتاب. در صفحه 7 و 8 این کتاب عباراتی گفته که مضمونش اینه که خود حضرت عیسی علیه السلام به پیروان خودش بارها تاکید کرده کتاب مقدس رو همش رو بخونید. این کتاب کتاب خالی از سهوه، خالی از اشتباه و الهام خداست. اینجا هم فراوان در این زمینه مدرک نقل میکنه. کتاب مقدس جمعش کتاب خداست. حتی یک مطلب غیر از آن چه خدای سبحان توسط روح القدس الهام فرموده باشد در این کتاب وجود نداره. این کتاب اسمش اینه، کتاب مقدس را بهتر بشناسید. کشیشی نوشته این کتاب رو، کشیش سارو خاچیکی نوشته این کتاب رو. خب در صفحه 7 این کتاب مطلبی میخوانیم. ایشون فرمودن بی خطایی فقط شامل نسخه های اصلی کتاب مقدس میگرده. چنان که در درس های بعدی ملاحظه خواهد شد، ما هیچ شک از نسخه های اصلی کتاب مقدس رو در دست نداریم، ولی در این حال با اینکه هیچ نسخه اصلی در دستمون نیست، اما معتقدیم که تنها کتابی که در دنیا بی خطا هست کتاب مقدسه. این مطالبی است که ما از این طرف اون طرف جمع کردیم، دال بر این که هر فرد مسیحی به اعتبار مسیحی بودنش باید معتقد باشه که این مجموعه که اسمش کتاب مقدسه همش الهام خدایی است. درش هیچ سهوی، اشتباهی، نسیانی وجود نداره. تنها کتابی که سعادت انسان رو تأمین و تضمین می کند همین کتاب هست. و تو اشاره نکرده راجع به قرآن نظرشه، ولی من نظر مسیحیان رو در مورد قرآن خوب می دونم. فعلا با اون بحث کاری نداریم ما. کل ماجرا به هر حال این شد، این کتاب مجموعا کتاب خداست. یک نکته غیر از آنچه خدا الهام فرموده باشد در این کتاب وجود ندارد. این مدعای حضرات در این کتاب. من برای اینکه این بحث رو تحلیل کرده باشم اجازه میخوام که یه خورده باز با قید چند مثالی مطلب براتون روشن‌تر کرده باشم. اگر کتاب بخواد واقعا کتاب خدا باشه، یعنی درش هیچ اشتباهی هیچ خطایی وجود نداشته باشه، به نظر شما و هر فرد عاقلی باید داره چه مشخصایی باشه؟ ابتدا قضیه رو براتون مرز بکنم. دین چه میاد؟ کار اساسی که دین انجام میدهد عبارت است از پاسخگویی به سه سوال اصلی انسان. این کار دینه. دین آمده سه سوال اصلی انسان رو جواب بده. این سه سوال چیا هستن؟ از کجا آمدم؟ برای چه آمدم؟ به کجا خواهم رفت؟ رو همین جهت شما در آیین مقدس اسلام میبینید که براتون گفتن اصول دین سه تاست: توحید، نبوت و معاد. توحید جواب از کجا آمدمه، نبوت جواب برای چه آمدمه، و معاد هم جواب به کجا خواهم رفته. پس یک دین راستین الهی یعنی الهامی خدای سبحان باید واجد این سه مشخص و ویژگی باشه: پاسخ توحید رو بدهد، پاسخ نبوت را بدهد و پاسخ معاد را هم بدهد. این مطلب. قرآن مقدس یک آیه‌ای داره که همه تون با اون آیه آشنا هستید. درباره خودش اینگونه می فرماید: ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. قرآن میگه یکی از نشانه‌های آسمانی بودن من این است که در من اختلاف شما پیدا نمی‌کنید. شما آیاتی رو با آیات دیگر در تناقض و تباین در من نمی‌بینید. یک نشان آسمانی بودن من اینه. معنای این کلام اینه که شما اگه در کتابی گشتید مطالبی رو متناقض با هم دیگه پیدا کردید، یا مطالبی رو متناسب با نورافکنی که خدا در وجود انسان‌ها قرار داده است به نام عقل، و قرآن کریم با این گوهر بسیار کار داره و بسیار ما رو توجه میده به استفاده از این نورافکنی که روشن کننده راه است، اگر مطالبی رو در کتابی یافتید که با این گوهر در تباین، در تضاد، در تناقض بود، اونجا در اسیر بودن اون کتاب شما شک بکنید. نمیشه کتاب خدا بیاد و با عقل انسان مخالفت بکنه. جمله‌ای داره مولای موحدان امیر مؤمنان علی علیه السلام، جانم به قربان اسم علی ابن ابی طالب، این در همون خطبه‌های اول نهج البلاغه: برادران قدر این دینی که دارید شدیداً بدانید. خدا نعمتی به شما داده است به عنوان دین اسلام و آیین تشیع. این لطفی است خدا بر شما کرده که این لطف قابل شکرگزاری والله نیستش تا قیامت هم زنده باشید. یکی از برجستگی های این آیین خدا وجود مردمانی چون علی ابن ابی طالب. من در اینجا نمیخوام درباره این بزرگوار سخن رو به اون سوی ببرم چون از بحثم میفتم، ولی خدا میداند انسان در برابر عظمت علی ابن ابی طالب به راستی خاضع و خاشع میشه. در نهج البلاغه در اون خطبه های اولش امام عبارتی رو میگه که سزا و شایسته همون علی ابن ابی طالبه که این عبارات رو بیانش بکنه. فرمود: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول. این فراز آخر این بیانه حکمت آمیز مولا خدا میدونه قیمت نداره.
و یسیر لهم دفاعن الاغور. خدا پیامبران رو فرستاد پای سر هم دیگه آمدن برای اینکه از انسان اون میثاقی رو که خدا با فطرت انسانی بسته بود طلب بکنند، آمدن تا نعمت فراموش شده ای رو که خدا به انسان داده بود این نعمت را به یاد انسان بیاورند. اینان آمدن برای آنکه به وسیله تبلیغ با انسانها احتجاج بکنند، اینان آمدن برای آنکه خوب اند بفرمایید یفیو لهم دفار الاغول، این کلام الملوکه که ملوک کلام میشه، آمدن پیغمبران تا گنجینه خردهای انسانها رو گردگیری بکنن. این خیلی سخن بالایی است. خدا با عقل انسان حرف میزنه، خدا با خرد انسان سخن میگه. پیغمبران وظیفه‌شون همی بوده بیاین گنجینه های خردها و عقول رو گردگیری بکنن. تو این جهته اگر کتابی آمد گفت من کتاب خدایی هستم، اما شما مناقضت و مباینت و تضادی بین مطالب اون کتاب و بین خرد و عقل خودتون یافتید در این که آن کتاب کتاب خدا باشد شک کنید. ما در بحثی که تحت عنوان نظر قرآن درباره مسیحیت و حضرت عیسی مسیح سخن خواهیم گفت، اون بحث رو مطرحش بکنیم، اونجا به تفصیل در این زمینه گفتگو خواهیم داشت. اینجا فقط در حدی که با این بحث مرتبط بشه من خواستم مقدمات خدمتتون گفته باشم. رو این جهته آیا به راستی کتاب مقدس عمدتاً که امروز بحث ما عهد عتیق است، آیا کتاب خداست؟ آیا همه این کتاب رو در بس میتوان به عنوان کتاب خدا انتخابش کرد؟ آیا از همه مندرجات این کتاب میتوان در بیش آخرت دفاع کرد یا نه؟ این سوالیست نه با شما مطرح میکنم. به کنیسه ها رفتم، کنیسه ها رفتم، حاخام ها رو دیدم، سوالاتی داشته بودم. آیا میتوان گفت که اینها کلام خدا شما خودت قبول میکنی؟ کتابایی که براتون عرض کردیم و نقل کردیم اصلا وقتم خیلی کفاف نده. اسفار خمسه تورات اولا، آیا اینها این اسفار خمسه یعنی سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تثنیه، اینها مسجل و مسلم است که خود حضرت موسی علیه السلام بیانش کرده؟ مطمئن باشید شما از مطالعه کتاب مقدس به این مطلب نمیتوانید برسید. محال چنین چیزی که بشه اثبات کرد که واقعا گوینده این پنج سفر عظیم توراتی خود حضرت موسی علیه السلام باشه. تک تک بخوام بخونم زمان زیاد گرفته میشه. کتاب مقدس بنابر بیان قاموس کتاب مقدس یک دونه از کتابهایی که تشکیل دهنده کتاب مقدس باشد، یک دونه از این کتاب ها به ضرس قاطع به قسم حضرت عباس نمیتوان گفت که اینها گویندگانش خود پیغمبران الهی و الهام روح القدس بوده. محال چنین مطلبی شما در تورات پیدا بکنید، حتی در اسفار خمسه. یک صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. برای نمونه به سفر تثنیه مراجعه میکنیم، باب 34 میخواید بنویسید بنویسید. سفر تثنیه تورات باب 34 من براتون میخونم ببینید آیا اینها الهام خداست یا نیست. پس موسی بنده خدا در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد. او را در زمین موآب در مقابل بیت فعور در دره دفن کرد و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است.
و موسی چون وفات یافت 120 سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود. این حرفای کیه؟ خبر از بعد از مرگ موسی داره میده. موسی وقتی مرد سنش انقدر بود، چشماش اینجوری بود، قدش خمیده نبود، گرفتن در فلان جا هم دفن کردن. اینها هم وحی خداست. به کی خدا وحی کرده اینجا؟ موسی که مرده که. باروخ اسپینوزا یک فیلسوفه هلندی، سبتی یهودی هم بود، در کتاب تاریخ فلسفه ویدورانت در اونجا شرح حالشو بخوانید شما، این فیلسوف رو از جامعه یهودیان اخراجش کردن. جهتش هم این بود که نسبت به همین مطالب اعتراض داشت که اینها نمیشه کلام خدا باشه. شما میگید کلام خدا بر موسی علیه السلام نازل شده و موسی به مردمان اون کلام رو فرا خوانده است، اینها بر کی نازل شده؟ اینا که کتاب تاریخه. که از این سری مطالب در کتاب عهد عتیق به فراوانی شما میتوانید پیدا بکنید. نکته دیگر، اون که عرض کردم خدمتون، قدر دینتون رو بدانید، بی جهت و بدون مطالعه این سخن گفته نشده است. راستی قدر قرآن را بدانید. اگر هم یه وقت خواستین نداشته باشید قرآن رو، اصلا دین نداشته باشید راحت داره. اگر قرار انسان دین داشته باشه، فقط و فقط قرآن کریم. بخونیم بعضی از مطالب کتاب مقدس، مخصوصاً اسفار خمسه رو. سفر پیدایش اولین سفر توراته، باب سوم، داستان حضرت آدم علیه السلام و حوا زوجه و همسر او در بهشت. من میخونم، قضاوت به عهده خود شما. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید. اون شیطانی که ما در قرآن داریم وسوسه میکنه آدم و حوا را، در اینجا تبدیل به حیوانی به نام مار شده. خیلی فرق نمیکنه. در واقع وسوسه‌گر در تورات به جای شیطان مار شده. چی را هم وسوسه میکنه؟ میاد سراغ حوا، او رو وسوسه میکنه. خدا گفته بود از همه میوه های این باغ، باغ بهشت بخورید، فقط از اون میوهی که وسط باغ نخورید، که اگر بخورید چه خواهید شد؟ خواهید مرد. این سخنیست که حوا میگوید، به مار میگه، از قول خدا میگه که اگر از اون میوه درخت وسط باغ بخورید چه خواهید شد؟ خواهید مرد. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. معنا این کلامی که خدا دروغ گفته، چون خدا فرموده بود از اون میوه بخورید میمیرید. حالا مار داره به حوا میگه نه، خدا گفته میمیرید اینجور نیست، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. العیاذ بالله، ثم العیاذ بالله. بنای این کلام این است که خدا به آدم و حوا دروغ گفته، گفته اگر بخورید میمیرید، مار میگه اگر بخورید نمیمیرید، عارف چه میشید؟ نیک و بد میشید. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد، آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدن که عریانم نمردن. العیاذ بالله، خدای دروغی تو اینجا قشنگ معرفی میشه. درست شو مطلب دیگه، خدا نمیخواسته که آدم و حوا عارف نیک و بد بشوند. باز العیاذ بالله، یک خدای حسودی که نمیخواد بنده هاش مثل خودشی بشن عارف. این خدا واقعا، یعنی اینا کلماتی است که خدای سبحان بعد حضرت موسی علیه السلام وحی فرموده معال معال باز بیدیم سراغ باب 11 سفر پیدایش. یک آیه دقت بفرمایید، آیه شماره 5 در باب 11. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می کردن ملاحظه نماید. خدا اومد پایین در کتاب مقدس، به خصوص عهد عتیقش. یکی از مسائل مسجل مسلم اینه که خدا دقیقا مثل انسان مجسم شده، درست خصوصیات انسان رو داره. این یه جاش همین، خدا آمد پایین، خدا اون علم رو نداشت که ببیند بنی آدم چه بنا میکنن، باید برای اینکه عالم بشه بیاد پایین، لذا نزول هم نمود آمد پایین. العیاذ بالله، من که میخونم دیگه اینها کتاب مقدسه و اینها گفتنش، وگرنه من قبل از خواندنم ابراز شرمندگی خودم رو مخصوصا به خواهرها باید بکنم تو این بیانی که میخوام بکنم. باب 19 سفر پیدایش یه داستان عجیب غریبی آمده، داستان حضرت لوط علیه السلام. من همش رو نخونم چون بسیار مستحجن، مضمون و خلاصش رو بگم. لوط یک پیغمبر خداست. آیا پیغمبران باید مصادیق و مظاهر صداقت و درستی و پاکی و به تعبیر جامع‌ترش عصمت باشند و یا نه؟ پیغمبر غیر معصوم نمیتواند برای مردم الگو باشه. پیغمبری که گناه میکنه به مردم نمیتونه بگه گناه نکنید، اونا میگن تو پیغمبری رو داری گناه میکنی. نیست اینجور؟ این حکم عقل ماست. حالا در اینجا داستان پیغمبری شرح داده شده به نام لوط پیغمبر. منو ببخشید، بازم معذرت خواهی میکنم. این پیغمبر پیغمبریست، البته پیغمبر توراتی رو عرض میکنم، پیغمبر ما این نیست، لوط ما در قرآن چیز دیگری نیست. این پیغمبر پیغمبریست که دو دخترش به همراه او میرن بالای کوه. دو دختر با همدیگه صحبت میکنن، میگن پدر ما نسلی ازش باقی نمونده، بیاییم نسل پدرمون رو امتداد بدهیم. دو دختر میگن برای که نسل پدر رو امتداد بدهن چه میکنن؟ میان به پدر خودشون شراب مینوشانن. دو دختر به پدرشون که لوط پیغمبر باشه شراب مینوشانن و لوط شراب رو میخوره علیاذ بالله و مست میشود. شب اولی که پدر رو مست میکنن، دختر بزرگ میدود با پدر هماغوش میشود و از او فرزندی پیدا میکنه به نام موآب. شب دوم دختر کوچکتر می رود پدر رو مست می کنه و با او همبستر می شود و از او فرزندی به نام بن عمی پیدا می کنه. که عجیب است، وقتی می خوان در انجیل نسب حضرت عیسی مسیح رو بگن، از جمله اجداد عیسی مسیح همینا هستن، موآب و بن عمی. خب راستش این شایسته مقام پیغمبره شراب بخوره مست بشه و بعد کار نامشروع با دختراش بکنه. این پیغمبری که تورات داره معرفی میکنه، اون وقت مدعی باید بشیم که هر چه گفته شده است در تورات این بیان خداست، الهام است و روح القدس و یک دونه از مطالبه، یک دونه است، خلاف عقل انسانی نیست. کجا عقل قبول میکنه این سخنها را؟ یک صلوات محبت بفرمایید. باز بریم به سفر پیدایش باب 27. حالا قسم میدیم به حق پیغمبر اکرم و به حق فاطمه زهرا، اسرائیل رو از صفحه روزگار محوش کنیم. اما حکایت خیلی چیزا میفته که این حرفا رو میزنیم. باز یه پیغمبری داستانش بیان میشه به نام اسحاق.
اسحاق
داستان عجیب غریبی است. از باب 27 از آیه 1 شروع میشه تا برسه به آیات 30. دو تا پسر داره، یکی اسمش ایسوس، یکی هم یعقوبه. پس اسحاق دو پسر داره، یکی ایسو اسمشه، دیگری یعقوبه. اسحاق دلش با ایسو نرمه، میخواد به اون پیغمبری رو بده. یعقوب میخواد پیغمبری رو از خدا بگیره. لذا اسحاق به ایسو میگه برو صحرا شکار کن، بزی برای من برد بیار و من به دنبال شکار تو و آوردن بز تو به تو برکت میدم، تو رو پیغمبرت میکنم. یعقوب این کلام رو میشنود. اون میرود و بزی را میکشد و پیش بابا میاره. چشمای جناب اسحاق هم کمسو شده بوده، پیر شده بوده و چشمانش از دیدن تار گشته بود. تو رو تشخیص نمیداد کی به کیه. او میره بزو میکشه و میاره. بدن عیسو پرمو بوده، بابا از طریق لمس میتونسته بفهمه که این بدن بدن عیسو یا بدن یعقوبه. این برای اینکه بابا رو به اشتباه بندازه پوست بزو میزنه رو سر اون دست خودش، یه سراغ باباه. بابا چشمش نمیدونی که این عیسو یا یعقوبه، دست میکشه به دست یعقوب، اینه آپرمونه، میگه خود عیسو هستی، به برکت میدم. این بزرگوار به این ترتیب از باباش برکت میگیره، به حق بازی میشه پیغمبر. حق بازی بیشتر از این جای دیگری نیست که باز در همین صفحه پیدایش آمده. ببخشید اینا حرفای کتاب مقدس ها، خودم نمیگم. یعقوب یکی از داستانه که انجام میده اینه، با جناب خدا کشتی میگیره. یکی از قسمتهای زیبای تورا کشتی گیری یعقوب و خود خداست. حالا چه فن میزنه، سگکی میکنم، کلاته میشینه، کنده هم یه چاک مثلا از خدا میگیره، تا صبح با خدا برمیره. دم صبح که میشه خدا میگه بلم کن، بنده ها میان نگاه میکنن میبینن خدا چه آبروی ما رو خدا میگیره. اونم میگه ولت نمی کنم او من برکت ندی. خدا هم ناچار میشه برای که صبح شده هوا روشن شده مردم بیان ببینن خدا در مقابل با یه بندش درمونده شده، کف ران یعقوب رو لمس میکنه و پیغمبرش میکنه. خب این پیغمبر او خدا به دردش میخوره، او خدا به این پیغمبر. از اون به بعد یعقوب به نام اسرائیل نامیده میشود. اسرائیل به عبری یعنی کسی که با خدا کشتی گرفته اصلا و از خدا برکت پیدا کرده. الان هم میگن بنی اسرائیل فرزندان هستن و کشور عرض کنم حضور شما که استعماری که دیگران درستش کردن، اول انگلستان بعدم دیگران، و الان هم هست مثل قده سرطانی در میان کشورهای اسلامی تمام کلک ها و حق بازی هایی که اینجا خدمتتون بگیم قضیه رو. صهیونیسم ریشش در همین کتاب خوابیده، هرچی هم خواست بشتشون بدن. داستان صهیونیسم ساخته ی همین کتابیست که نامش توراته. اینها میگن ما صاحب دنیا بودیم، اینجا میگوید سلیمان و داوود سلطنتی داشتن که چقدر عظیم بوده است و ما باید همانند اون سلطنت رو درستش بکنیم. به هر حال الان به جان دنیا افتاده و دنیا را برده بر لب اون پرتگاهی که خودش میخواسته و عمدتا هم در برابر کشورهای اسلامی. بگذاریم از این بحث. به هر حال این کتاب که نامش کتاب مقدس است، همون گونه که اول سخنم عرض کردم براتون، این کتاب مرکب از دو قسمت، عهد قدیم و عهد جدید. عهد قدیمش تورات است که بحث امروز ما هم درباره خود تورات بودش در حدی که وقت داشتیم. البته بیش از اینه، تک تک کتاب‌های توراتی رو میتونیم بررسی بکنیم، از اسفار خمسه گذشته بقیه کتاب‌های دیگر رو، بعد براتون اثبات می شود بنا به بیان قاموس کتاب مقدس که یک دونه از این کتابایی که نام برده شد به زرس قاطع به قسم حضرت عباس نمی تواند گویندش بگوید این الهام خدا بوده، حتی یک دونش. از اسفار خمسه بگذر و برس به کتابای منظمه تورات، از امثال سلیمان و مزامیر داوود و کتاب هجی و عزرا و سفنیا و نحمیا و عبقوب و هر چه هست به عنوان کتاب مقدس عهد قدیم، یک دونش رو شما مطمئن باشید نمیتونید اون اطمینان خاطر رو پیدا کنید که حتی یک کتاب روی مکتب هی مرتب ایستادن و دارم تکرار میکنم، حتی یک دونه از این کتاب ها مال کسانی باشه که در این کتاب ادعا شده مال همونا. چرا تناقضات متعدد؟ چرا مباینات و مناقضات بیان این کتاب ها با خرد و اندیشه انسان؟ و ما انشاءالله اگر زنده ماندیم بحث قرآن رو شروع کردیم براتون و نظر قرآن در مورد این کتاب ها رو براتون بیان کردیم، اون وقت خواهید دانست که قرآن کریم نسبت به این کتاب ها چه نظری می دارد. آفرین بر پیغمبر اکرم، خدای رو بر این منت، بر این نعمت و منت سپاس بگذارید که ما رو مسلمان به دنیا، ما رو در خانواده مسلمان، در مملکت مسلمان، در مملکت شیعه، پدر و مادر شیعه، پدر و مادر مسلمان به ما داد الحمدلله، و ما در سایه قرآن کریم قرار گرفتیم که به تمام مکتبهای الهی قرآن کریم عظمت بخشید، پیغمبران رو آنگونه که بودن قرآن کریم معرفی کرد، انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، پیغمبران در نزد ما خدا از برگزیدگان نیکان هستن، بهترین اسارهای خلقت شدن پیغمبران. پیغمبر میاد زرا کنه لعاظ بالله، پیغمبر کار نامشروع با بچه خودش انجام میده، پیغمبر به حق بازی و کلک از خدا برکت و پیغمبری رو میگیره، خدا حرکت میکنه، مهمان حضرت ابراهیم میشود، به خدا میتوارات آمده، خدا بر حضرت ابراهیم ورود کرد، ابراهیم در چادرش بازده بود، میخواست به ابراهیم در سن بالا بچه بده، خود خدا آمد، ابراهیم هم رفت به خاطر مهمان نوازی برای خدا گوساله زد کرد. اوی همچه خدایی، او کجا؟ او خدایی که قرآن کریم معرفی میکنه، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا. خدا به حق پیغمبر ان شاء الله این عید رو بر ما مبارک فرماید و دست ما رو از سایه از دامان قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت کوتاه نفرماید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.
نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید با ارائه نوارهای متعدد در زمینه‌های مختلف شامل قرائت و ترتیل قراء مصری، مداحی مداحان اهل بیت و سخنرانی‌های اعتقادی در موضوعات متنوع در خدمت پویندگان علوم اسلامی میباشد. علاقمندان جهت اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن‌های 537 0517 و 539 0144 تماس و یا به آدرس خیابان قزوین، خیابان قلمستان، پلاک 197، مؤسسه میقات القرآن مراجعه نمایند.
Amen. ويضرب الله الأمثال.